چگونگی و چرایی استراتژی بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات کشور.
رئیس پیشین سازمان موساد
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم دعوت میکنم که با ما همراه باشید
در روزهای گذشته و در بستر اعتراضات به حقی در جنوب استان خوزستان که نسبت به سوء مدیریت هورالعظیم داشتند، مجدداً شاهد بوده ایم که جریان‌های تروریستی تجزیه‌گرا و منافقین و همراه رسانه‌های معاند برای بحرانسازی از این وضعیت متحد شده بودند. رسانه‌های معاند با دروغ پراکنی، شایعه‌سازی، اختلاف افکنی و تهییج برخی اقشار تحت تأثیر در تلاش بوده و هستند تا جهت‌دهی این اعتراضات را به سمت بحرانسازی سوق دهند. چگونگی این رویکرد نیز مبتنی بر بزرگنمایی دروغین، کشته‌سازی‌های کذب و تبلیغ وضعیتی بحرانی از شرایط است تا در سایه القاء مکرر میدان آشوب برپا نمایند. هدف این جریان معاند همانند رسالت همیشگیشان تلاش برای براندازی و تجزیه طلبی است. از طرف دیگر با توجه به وضعیت کنونی کشور که در آستانه تبادل قدرت اجرایی میان دولت‌های 12 و 13 است و وضعیت سیاست خارجی و داخلی به یک ماهه آینده کشور پیوند خورده است ساختن تابستانی داغ سیاست در جهت پرونده سازی برای دولت آینده و به انفعال کشاندن آن وظیفه این جریان رسانه است هرچند مطالبات مردم حق است و مسئولین بی‌لیاقت باید محاکمه و مؤاخذه شوند اما هدف رسانه‌های معاند همراهی با مردم نیست بلکه تباهی آرامش کشور و آینده ملت ایران است حضور مسلح گروهک‌های تروریستی الاهوازیه و منافقین در بین مردم و شلیک به مردم و نیروهای انتظامی چیزی جز ایجاد اغتشاش و شورش نخواهد بود و از طرف دیگر نیز تمرکز یک صدای امپراتوری رسانه‌ای معاند بر این وضعیت نیز تلاش مذبوحانه برای براندازی و تعرض به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی تلاش برای سراسری کردن این اعتراضات و فرو بردن مملکت در آشوب و بلوا هدف اصلی جریان معاند است که این بار هم توسط ملت ایران خونسا شده است
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما اما در برنامه امروز گفتگو سیاسی نگاهی داریم به چگونگی و چرایی استراتژی بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات کشور جناب زهیر اصفهانی استاد دانشگاه و آقای دکتر رضا کیقبادی که ایشون از اساتید دانشگاه هستند و هر دو بزرگوار از کارشناسان سیاسی و رسانه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای کیقبادی سلام بر شما خوش آمدید.
من هم به سهم خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار اصفهانیان و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و لازم میدونم قبل از هر چیز ایام اعیاد گذشته و آینده رو خدمت تمامی شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
درود بر شما اصفهانی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب و محترم برنامه و همچنین مهمان عزیزتون. بنده دهه ولایت رو تبریک میگم خدمت همه دوستان ان شاء الله روزای پر از شادی و فرخندگی داشته باشن.
ان شاء الله. آقای کیقبادی با جناب عالی بحث رو آغاز بکنیم. اعتراض برای بهبود برخی امور اجرایی و اعتراض نسبت به اونچه که وجود داره، میشود گفت که حق هر گروه و جریان اجتماعی است. این تعبیر رو رهبر معظم انقلاب روز جمعه داشتن در مجلای خوزستان، موضوع خوزستان، که تاکید کردن که اعتراض و گلایه حق مردم خوزستان هست. اما این سوال مطرح میشه که چرا در چنین شرایطی، در چنین موضوعاتی که در داخل کشور اتفاق میفته، رسانه‌های خارجی که معمولا هم متحد هستند در جریان چنین اعتراضات اجتماعی ظاهر میشن و تلاش میکنن که اون رو به یک بحران سیاسی تبدیل کنن؟
آنچه که مسلمه اینه که دشمن همواره برای این جده یک بحران و کودتا در قالب جامعه شناسی سیاسی و با استناد به این علم بیکار ننشسته و همواره دنبال به اصطلاح پیگیر و اقدام هست. اما موقعیت ها و شرایط مختلفی کشور خیلی فرق میکنه و راهبردهایی که برای نائل شدن به اون اهداف شوم بیگانه که از سوی ابزارهای رسانه اتفاق میفته هم قاعدتا به اقتضای شرایط خاص خودش پیگیری و دنبال میشه. همون گونه که استحضار دارید و رسانه ها قبل از این به این موضوع خیلی اشاره کردن، کشور، خب نه کشور ما دنیا، بلکه با بحران های خاصی از جمله کرونا و مسئله اقتصادی خاصی که بیشترین پیچیدگی و جنگ اقتصادی مترتب بر شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست رو باهاش مواجه هستیم. بنابراین خیلی شرایط و زمین آماده هست که دشمن بتونه با اون اهداف و آرمان های اصلی خودش که براندازی نظام هست نائل بشه. بنابراین تو این شرایط بدیهی است که تمام ابزارها و امکانات خودشون رو به کار بگیرن و با تکیه بر مصادیقی که ساری و جاری هست، از جمله کرونا، از جمله گرانی هایی که حالا بی حساب کتاب اتفاق میفته، بحث انتقال قدرت، بحث بیکاری و حالا تورم و به اصطلاح عدم اشتغال، اینها با استناد به این مصادیق پیگیری بکنه و ذهن و افکار و روحیه مردم و میشه جوانان رو متشتت بکنه و بتونه اون جریان انحرافی رو دنبال بکنه. اگر در ادامه برنامه فرصت باشه و قطعا خواهد بود، میتوان به ذکر مصادیقی از عملی کرده رسانه‌های خاص از جمله الجزیره، ببینید بی بی سی فارسی مثلا، حالا من میخوام به تیتر خیلی از رسانه‌ها اشاره بکنم، جهتگیریاش بعد این به اصطلاح تیترها و تایتل‌ها اگر تحلیل بشه و کلید واژه هاش ارتباط پیدا بکنه با آنچه که تو اتاق فکر رسانه ها مورد نظر اونها هست، چقدر بحث تحلیل ما رو دقیق‌تر و روشن‌تر میکنه. تیتر خبری مثلا بی بی سی فارسی، بی بی سی فارسی نوشته بود که شیوخ اشاعر عرب، در واقع اعتراضات شیوخ اشاعر عرب بر سر معاون روحانی. شیوخ اشاعر عرب خیلی مفهوم داره، معنی داره تو اعراب، قبیله ها تعیین کننده، یعنی در واقع
شیوخ یه طرف، اشاعر یه طرف، دو تاش کنار هم دیگه،
اقلیت های تعیین کننده. ببین این داره هدفمند این انتخاب، بنابراین بر سر معاون روحانی، نمیاد بگه رئیس جمهور، نمیگه مثلا آیه ویکس یا آیه ایکره، میاد میگه معاون روحانی. شما از همین الهام بگیر، بعد میاد در واقع رادیو فردا، رادیو فردا میگه تشدید تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان، که همه شهرهای به اصطلاح حمیدیه، شوش، ماهشهر، سوسنگرد، شوشدانیه، اینا همه رو اشاره میکنه. بعد میره سراغ بقیه شهرها، تبریز مثلا، خراسان جنوبی و و و به همین ترتیب. یا مثلا میران اینترنشنال به همین ترتیب میاد میگه ادامه اعتراضات در خوزستان، باز شهرهای خاصی رو اشاره میکنه و میگه مثلا بزرگراه خلیج فارس که مسیر ارتباطی از اهواز تا ماهشهر هست، بتون اینها مسدود شده. الجزیره، از همه مهمتر اینها در واقع ویکی‌پدیا، سایت ویکی‌پدیا هزار دادی، سایتی است که در واقع اصلا اسرار رو میاد و مطالب رو جمع‌بندی میکنه، مطالعه میکنه، بعد به اشتراک میذاره، میتونه مرجع قرار بگیره، یعنی تو مطالعات علمی پژوهشی مبنا قرار بهش استناد میشه. در این حال دست خواننده و پژوهشگر و محقق رو هم باز میذاره که شما ویرایش باید بکنی، یعنی این هم خودش
باید همزمان با صحبت میتونه کار انجام بده.
بله ببینید، بعد این خیلی خیلی دقیق هدفه، یعنی روز شما رو مدید گفته بود تو این تاریخ این اتفاق افتاد، یعنی از 24 تیر که شروع شد از اینجا شروع شد، قطعی آب، کم آبی، خوشسالی، بعد قطعی برق، بعد مسائل کرونا اضافه شد. روز 25 چه اتفاق افتاد؟ روز 26 کی زخمی شد؟ نام بردا اسمش هم اینجا هست. 27 میسازه همین ترتیب. یعنی من نوعی اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشم ببینم میگم چقدر خبر دقیقه، چقدر با ذکر دیتیل جزئیاته، بنابراین قانع میشم. یعنی همون شیوهی که در جنگ روانی، در جنگ رسانه استفاده میشه که در واقع ذهن مخاطب رو به چالش بکشونه، دقیقا تو سبک خبرنویسی به صدا این رسانه داره خودشو نشون میده. بعد جالبه که اینها رو میاد پیوند میزنه به یک دیر مصادیق دیگه. مثلا میاد میگه ترور سردار سلیمانی، یا مثلا بحث مو هواپیما میاد میگه در مقایسه بمباران پایگاه های عین الاسد و ترور سردار سلیمانی مسئله هواپیما سقوط هواپیما مهمتر است. یعنی من ذهن مخاطب رو داره از این دوتا پرده پوشی میکنه، این دوتا میبره به سمت اون به اصطلاح هواپیما که حالا اون تهیج افکار عمومی در به اصطلاح اون طیف خاص خودش رو قاعدتا به دنبال داره. عرض میکنم که ببینید همه رسانه‌ها در عین حال که اینها به یک همگرایی مشترک رسیدن و اهداف یکسان دنبال میکنه، در عین حال دارن توسعه میدن. یعنی درصد بیشتری از مردم رو، ذهن مردم رو تو این وادی درگیر میکنن که به همگرایی برسن، یعنی اون جنبشه، اون کودتاهای بتونه قوت پیدا بکنه و اگر که منجر به تخریب میشه، اگر منجر به فاصله بین مردم و مسئولین میشه، به جای خودش این اتفاق بیفته. از همه مهمتر که دارن یک زمینه رو فراهم میکنن که دولت آینده رو از همین الان تخریب کنن. یعنی موزه دولت آینده که الحمدلله دولت مختلفی است و تا این لحظه تجربیاتش مبین یک اقتدار کشور بیش از میذاره نوید میده رو هم به چالش بکشونه، یعنی سوایه و فارغ از هر گونه عملکرد و هر گونه اقدام.
بسیار خوب، این موضوع ان شاءالله در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای اسوان جنوبالی هم ضمن اینکه اگر در همین خصوص نکته تکمیلی دارید استفاده می‌کنیم، این سوال رو هم ازتون داشته باشم که در 4 سال اخیر در سه مقطع ما این روند رو شاهد بودیم، اونجا که در سال قبلی پرسیدم که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند یک اعتراض اجتماعی در داخل کشور رو به یک بحران تبدیل بکنن. سال 96 داشتیم، دی ماه 96 اعتراضات مردمی نسبت به گرانی‌ها، سال
تیر 97 و آبان 98
و الان هم که 1400 رو داریم. این روند، این رفتار رسانه‌های معاند نشان دهنده کدام استراتژی و راهبرد در قبال هم نظام جمهوری اسلامی و هم ملت ایران است؟
اگه من بخوام بگم بزرگترین دلیلش همون ادب داشتن استراتژی سیاسی و رسانه‌ای در داخل کشوره. نکنید اگر شما دقت کنید در مسائل اتفاقاتی که افتاد در بعد از بروی کار آمدن دولت دوم آقای روحانی در سال 96، خب در دی 96 اعتراضات افتاد، در تیر 97 و مرداد 97 اعتراضات خیلی کمتر افتاد، خب در تهران و شیراز و شهرها، خب در آبان 98. چرا این مسئله داره اتفاق میفته؟ من میخوام بگم که دلایل مختلف داره. یه اصلی وجود داره، من در صحبتام زیاد اینو تاکید میکنم، در رسانه که کی حرف اولی میزنه، کی اول خبر رو میده. مقام مصاحب رهبری اصلا نکنم در دو سال قبل یه مطلب خیلی عالی فرمودن، گفتن که در سعی کنیم آفندی کار کنیم نه تدافعی. من اینو خیلی دارم تاکید میکنم، نکنید در مسائل رسانه کسی برنده است میتونه نبض خبر رو در دست بگیره که بتونه خبر اول بگه، ولی اینکه چه جوری بگی، حالا یا راست یا غلطش، معمولا اون تو ذهن اول مخاطب اتفاق میفته. نکنید شما دو هفته قبل ساختمونی با 150 تا 120 نفر شهروند آمریکایی فرو ریخته در ایالت متحده ایالات آمریکا. شما دقت کنید در سه روز اول خبررسانی که دارن میکنن میگن 150 نفر مفقود شدن، دو نفر، فرداش میگن 3 نفر، الان دو هفته دیگه هیچ خبری نمیگه. حالا حتی الان هم اگر برگردم بگم 150 نفر هم کشته شدن که همچین اتفاق افتاده، ولی اون خبر اول در ذهن مخاطب است. ما به موقع اطلاع رسانی نمی کنیم، ما به موقع اطلاع رسانی نمی کنیم. یکی از دلایلی که داره تو کشور ما مسائل میفته، وقتی که اتفاقی هست، مشکلی هست، میخوایم اصطلاحا هم صورت مسئله رو پاک کنیم. وقتی هم که اون زخم باز میشه، مسئله رو چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم حالا تا بری باری به هر جدی تا کجا کشیده میشه. نکن در بعضی از مسائلی که اتفاق افتاد در چند سال اخیر، من مثال واضحش هم گفتم، مثلا همون اتفاقی که در پارس‌آباد افتاد در تجاوز به کودک دختر بچه‌ای، خب همین رسانه ملی صدا و سیما در اولین رسانه سعی کرد مسئله رو گفتش، خیلی قشنگ مثلا بحث رجوع شد، یعنی واقعا اینترسانی شد. ولی وقتی ما خبر رو نمیگیم و رسانه اون موقع میاد مردم رو تحریک میکنن، قضیه همین اتفاقات میشه. یه نظر دیگه هم که داره اتفاق میفته در مسائل 4 سال 5 سال اخیر، عصبانی سازی مردمه توسط مسئولین. این مسئله خیلی مهمه ها. شما میبینید در اوجی که مردم در اوج تحریما، در اوج مسئولان تحریما رو دارن متحمل میشن، دارن با نظام مسئولان راه میان، مسئولین مملکت، رئیس جمهور، وزرا میان یه حرفای شازی میزنن که اصلا خون مردم قله برو رنگ جوش میاد. این که در اوج گرانی برگرده بگه آقا ما همه چی تضمین کردیم، من بله تضمین کردی، به چه قیمت تضمین کردی؟ به قیمتی که طرف نمیتونه بره بخره. یا در اوج گرانی هست، مسائل مختلف در اوج فشار مختلف هست، شما در اوج کرونا مردم دارن سختی میکشن، دارن جونشون از دست میدن، در اوجی که مثلا عید امسال، در اوجی که همه دارن میگن آقا مسائل مشکلات هست، مسائل هست، خب رئیس جمهور میاد میگه که آقا ما مشکل حل کردیم. جالبه روز ششم عید، روز ششم عید قشنگ معلومه که داره مسئله بغرنج میشه، بعد به فاصله یه هفته بعد از اونم میاد میگن که آره پیک چهارم فلان. نکنه عصبانی سازی مردم توسط دولت فعلی، من بیشتر میخوام بگم چون در این 4 سال بیشتر شده، یکی از پاشنه آشیلایی بوده که این اتفاقات رو تشدید کرده. و بهتر بگم و بله، یه یار کمکی به ضد انقلاب داریم، توی بعضی افراد درون دارن کمک میکنن و اینو بنزین است که روی آتیش میذارن. اگه ما میخوام در مورد مسئله بخوام صحبت بکنم، حرف جوال مختلفیه، ولی همین الان در همین موضوعی که در خوزستان اتفاق افتاد در 2-3 هفته اخیر، ما دوباره همین مشکل رو داریم میبینیم. حتی مثلا در خود حالا من مادیم اینجا نقد کنیم مسائله، تو هر همین رسانه ملی با همه زحماتی هم که داره کشیده میشه، ما میبینیم که مثلا در مسائل خوزستان گذشت بعد از یه هفته بعضی که حضرت آقا صحبت کردن مسئله گفتن، تازه مثلا داره مسئله باز میشه. خب چرا باید این اتفاقات بیفته؟ چرا باید حتما باشه حضرت آقا به هر مسئله ورود کنن که ما بگیم مسئله رو بیایم حل کنیم، بهش بپردازیم؟ خود در مورد خوزستان درد زیاده، حرف زیاده. حالا من دیدم چند وقت این سوال پاسخ بدم.
بفرمایید.
نکنید در مسئله خوزستان ما میگم بریم بیایم یکم جدی‌تر صحبت بکنیم. نکنید این که واقعاً با همه احترام که به همه اقوام داریم، همه مسائل مسئله داریم، این بر همه گام واضحه مبرهنه که خوزستان قطب انرژی ایرانه. شما دیدید که در جنگ 8 سال تحمیلی بر علیه ایران، کاری که صدام حسین خیلی فشار داشت روش انجام بده تصرف خوزستان بود، حتی در روز اول جنگ و چه بعد از که ایران قطعه 598 و در همین روزه که انا سالید قطعه هم هست و عملت پر افتخار مرساد هم هست که من یاد که گرامی بودم یاد شهدای اون عملیات عزیزو
به ویژه شهید صیاد
شیرازی واقعا. ولی میخوام بگم بازم دیدی صدام حمله رو آورد سمت خوزستان. خب چرا خوزستان؟ این همه مردم خوب محکم کردن، جانشون رو دادن، خیلی شهیدای خیلیشون از مسائلشون از خاکشون دفاع کردن، از یعنی سپری شدن واسه کل کشور. ولی آیا دولت‌هایی که بعد از پایان جنگ اومدن در اونجا واقعا مسئله رسیدن؟ من فرق نمی‌کنه چه اصولگرا چه استراتژی، هر دولتی اومده روش نقد هست، هر دولتی نقد است. به قول یکی از اساتید که من قبل از اینکه امروز بیام اینجا باشون صحبت بودم، چون کلا ایشون تعریف کرد که حالا من اینو 2 سال پیش که خوزستان اومده بودن دیدم تو خرمشهر، الانم بعد از 40 سال بعد از آزادی خرمشهر هنوز مثلا اون مسجد جامع کامل مثلا اون معماریش کامل نشده، مسائل نشده یا مسائل مختلف. من یک ذره میذارم بقیه رو بحث و ادامه که چه واسه کنیم زیاد پر
بگیرم. بسیار خوب، متشکرم، ممنون از همراهیتون آقای کیقوبادی. از فراز آخر صحبتتون در بخش قبل بحث رو پی بگیریم که چقدر تلاش برای تبدیل اعتراضات به حق مردم خوزستان به یک آشوب سراسری در اساس رسانه‌های مانع تراشی هست در آستانه شکل‌گیری دولت 13 و به نوعی پرونده‌سازی برای دولت جدید.
این که با اصل نظام حالا به حال مخالفین مشکل دارن، اینج بحثی نیست. اگر ما سلسله اقداماتی که در مواجهه با مسائل مختلف و تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی رو رصد بکنیم، مرور کنیم و آنالیز کنیم، ببینیم چه نوع مواجهاتی داشتن، مردم به خوبی دریافتن که در واقع چه در برجام، چه در جنگ اقتصادی، چه در پیروزی هایی که در عرصه های مختلف ورزشی، اقتصادی، علمی در کشور به حمدالله اتفاق افتاده، ما شاهدش بودیم، برای اونها محلی از اعراب نداره. یعنی دقیقا نقطه مخالف اینها رو همیشه پیگیری میکنن. مصادیقی رو اجازه بدید من عرض بکنم و کامل بکنم. مثلا شما شبکه وی او ای رو ببینید، داره میگه حمایت های گسترده در ایران از آشوب های خوزستان. سایت دویچه وله چه میگه؟ میگه موضع گیریه گیر هنگام مقام معظم رهبری به اعتراضات و خواستهای مردمان مطالبه گری. یعنی این همه حضرت آقا هنگامی که دوز دوم واکسن کرونا برکت رو تزریق کردن خود اشاره کردن، بعد میاد در واقع ارجاع میده به یه تکیه کلامی که اصلا در گفتمان معظم الله نمیگنجه و میگه که مشخصا، یعنی با همین صراحت این خبر قید شده که اگر شما عرایض من رو مثلا در دو سال قبل متوجه قرار میدادید، الان ما با این تحول و با این بحران در خوزستان مواجه نبودیم. این خود این ببینید یک گفتمان، یک تحلیل گفتمان انتقادی پشتش هست، به معنای اینکه در لفافه میخواد بین به اصطلاح شکاف بین مردم و مسئولین رو زیاد بکنه. یعنی مردم یا حالا اون مسئولین در یک لول پایین تر از حاکمیت توجه به گفتمان معظم رهبری نداره. تضعیف اون جایگاه نقطه مهمی است که از این گزاره استنباط میشه. یا بحث مثلا واکسنی رو که ما حالا کویران برکت که طور مستقل تولیش رو اقدام ارزندهی بود، مثلا در تولید واکسن مشترک با کوما چی میگه؟ تیتر میزنه میگه واکسن تولیدی کشور کوبا که ایران هم در آن سهیم است، در حالی که ما زودتر از کوبا یه بخشی از مطالعات بالینمون رو انجام دادیم. یعنی شما ببینید مدال طلایی رو که آقای فروغی گرفت، ببینید کدوم یکی از شبه خود اینا توفیقات دیگه کشور. بالاخره ما در رأس که اختلاف جدی که نداریم، اختلاف در اقدام، در جزئیات، در برنامه‌ریزی هست، در تصمیم گیری هست، ولی در کلان نداریم. یعنی مردم مسئولین ثابت کردن که اگه پاش برسه به قیمت خون خودشون و معنای جون خودشون هم در پایداری از ارزش‌های ایستادن. اقدامی که در تشییع جنازه سردار بزرگ سلیمانی اتفاق افتاد، وحدت همگیری یعنی این، پیام جمهوری اسلامی یعنی این. بنابراین اونا میدونن که اگر این دولت با همه این، حالا بگه اسمشو بذاریم نارضایتی مردم و حالا انتقاداتی که متوجه هست که ما هم تایید میکنیم، یعنی اگر اون بخشی از کمکاری یا سهل‌انگاری کوتاهی که بعضی از مسئولین داشتن در اغلب دستگاه ها رو کنار بگذاریم، بقیه اقدامات حالا میتونه به حساب جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی بذاره. شما ببینید چقدر مثلا خبر رفتن، اصلا نرفتن. یا مثلا در همین بحث کیمیای علیزاده با اون خانم کیانی، خب ببینید این هویت یابی کنیم، ریشه یابی کنیم، به جمهوری اسلامی برمیگرده. حالا به هر دلیل ایشون رفته، الحمدلله آزادی بیان رو هم ما ثابت کردیم، ایشون رفته مثلا تو تیم مهاجرین داره مسابقه میده، ولی به حال اصالتش که از دست نده. اشکایی که ایشون رو نشان داده اینه که ایشون اون عرق ملی و اون وطن خودش رو دوست داره. بنابراین اینا میدونن که اگر دولت دیگه هم آمد، قطعا در راستای ارزش‌ها، یعنی از گفتمان ولایه و گفتمان ولایت فقیه فاصله نخواهد گرفت، پیوندش مستحکم‌تر خواهد بود و اون دلسوزی و اون اقتدار کشور رو بیشتر در نظام و در منظومه حاکمیتی و تصمیم گیری دولت پیگیری و اقدام خواهد کرد. بنابراین از همین الان دارن زمین سازی میکنن که اون شایبه ها و اون انتقادات ریشه اینها رو تقویت بکنن. یعنی با همون نگاه این افرادی که به سادگی تحت شعاع نگاه های غرب‌گرایانه قرار میگیرن رو بیشتر تحریک بکنن، این جریان به شکل یک رود و به طور مستمر ادامه پیدا بکنه و تقویت بشه. نمیخوان هیچ وقت دولت آینده رو، اگر توفیقات قدم هم رو خواهد داشت، رو به حساب جمهوری اسلامی، به حساب ابتکارات نظام، به حساب تکیه بر جوانان، به حساب به اصطلاح فاصله از غرب و بی‌اعتمادی به غرب بگذارن. بنابراین سعی میکنن که از هر توفیقی به هر موفقیتی که دست پیدا بکنن در همون مسیر به اصطلاح اقداماتشون رو پیگیری و دنبال بکنن. این نکته نکته‌ای است که در به اصطلاح اتاقای فکر رسانه غرب همواره در رصد و آنالیز میشه و جای کلانی که تو اون اتاقای فکر و تو اون پروژه‌های مختلف رسانه‌ای داره اختصاص پیدا میکنه و کارهای مختلف متعددی که در چه رسانه‌های نوین و فضای مجازی و در چه به اصطلاح از طریق سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف داره انجام میشه، همش الهام گرفته از اون راهبردهایی است که تو اتاقای فکر داره طراحی و دنبال میشه. این هم سلسله مراتب داره، یعنی الان با این شیوه الان ما با این پدیده مواجهیم، متناسب با اقتضای این شرایط بیاید افکار عمومی رو تخریب کنید. دقیقاً همون جنگ نرمه، تفاوتش در جنگ سخت همینه دیگه. یعنی ما در جنگ سخت مصادیق عینی داریم، توپ و تانک و خاکریز و خمپاره و اینا هست، در جنگ نرم از هانه افکار عمومی اندیشه هاست، تخریب اندیشه هاست. اندیشه قطعا از رسانه خیلی تاثیر میپذیره و ما بیایم به صلاح به این شکل اقدام میکنن که نسل جوان رو نسبت به آینده بدبین بکنیم، شما کار ندارید، اقتصاد مثلا آسیب پذیره و با شایبه های از این قبیل بین مردم و بین جوانان بین مسئولین فاصله ایجاد بشه، فاصله زیادتر بشه و اون سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا بکنه. این البته ضمن این که ما باید به عنوان یک هشدار بهش نگاه بکنیم، ولی یک پدیده خیلی خطرناکه، یعنی خیلی میتونه از لحاظ جامعه شناسی سیاسی خیلی خطرناک باشه، باید بایش یک مواجهه هوشمندانه داشت. یعنی همون گونه که اونها استادم اشاره کردن که به اصطلاح ما نه تنها باید پدافندی عمل بکنه، آفندی هم عمل بکنه. بنابراین اینها به سادگی قابل مدیریت، قابل رصده و لازمش هم همین رصد و شناسایی است. یعنی مانند یک پزشکی که به معنی این که درد رو تشخیص میده، خب متناسب با اون در نسخه تجویز میکنه، در مواجهه با اقدامات دشمن و جنگ روانی و جنگ رسانی هم باید هوشمندانه عمل کنه. خیلی ساده اگر ما مقداری تحمل بکنیم روی همین بحث که به انفعال کشوندن دولت آینده در اقداماتشه، میشه خیلی ساده قضاوت کرد که مردم ما خیلی عاقلن، خیلی هوشمندن، هنوز که این دولت نه معرض آزمون گذاشته شده که ما بخوایم قضاوت بکنیم. بنابراین باید فرصتی رو به دولت داد با این همه پیچیدگی ها، این همه مسائل خاصی که دولت سالها روش کار کرده و سرمایه گذاری کرده، الان به اصطلاح میوه داده. بنابراین ما هم همین گونه باید انتظاره، در یک شبه و به شکل معجزه نمیشه کشور رو از این شرایط خاص در آورد، نجات داد و نیاز به زمان هست، نیاز به فکر هست، نیاز به مطالعه هست، نیاز به برنامه‌ریزی هست. انشالله که این اتفاق هم میفته و این تأمل و تدابیری که به اصطلاح در دام اول، یعنی انتخاب شایسته سالاری وزرا و کابینه هیئت دولت قوی در دستور کار دولت جدید هست، انشالله در مرحله عمل هم ما شاهد توفیقات خیلی جدی و مبارکی برای کشور خواهیم بود که کشور از وضعیت فعلی و به وضعیت بهتر و مطلوب‌تری نائل بشه.
آقای اصفهانی، برای تبدیل این اعتراضات به حق مردم خوزستان به یک آشوب سراسری توسط رسانه‌های ماند، اساساً چه اهداف و چه دلایل رو می‌شود فهرست کرد و آیا بحران سازی برای دولت 13 عمر هم جناب علی در این فهرست قرار میدید؟
من تکمیل فرمایش دوست از اون چند تا نکته رو بگم. نکنید یه سیاست اصلی که رسانه‌های معاونت یا ضد انقلاب برای کشور اجرا میکنن، سیاست یک بام دو هواس یا مرگ واسه همسایه خوبه. چندی نمونه شد، من نکنید اگه شو نکنم دو هفته قبل بود مسئول MI5 ولی مسئول سیاست جاسوسی داخلی انگلستان بریتانیا یه صحبتی کرده بود و یک دستوری داده بود تحت عنوانی که هر کدوم از مردم بریتانیا با کسانی و رسانه‌ای که مواجه میشن که مسائل داخلی بریتانیا، حفظ قوام اونجا، مسئله ملیت رو بخواد زیر سوال ببره، اینا کسایی هستن که با ما دشمن هستن و باشون باید برخورد بشه. بعد این موقع جالبی که این موقع حرف از آزادی بیان نیست، حرف از نقد نیست، چون نمونه بارزش که من میخوام بگم همین اتفاقی که هم در زمانه در زمینه آقای جواد فروغی افتاد که تبریک میگم بهشون مدال طلایی که کسب کردن. خب میکنید چند سال دارن میگن که چرا جمهوری اسلامی ایران سیاست رو در ورزش یا ورزش در سیاست دخالت میده، بهانه‌شون هم اونم عدم مسافه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی است. خب شما که دارین حرف رو میزنید، خب بعدی چرا وقتی که در 24 ساعت گذشته که ما اولین تلاری که اصلا غافلگیرانه هم بود، کسی هم موقع فکرشون نمی‌کرد به دست آوردیم، چرا همشون سکوت کردن؟ حالا چه سلبریتی نماهای داخلی بعضیاشون، چه بعضی از افراد مختلف، چه رسانه، چرا هیچ کی در مورد این حرف حرف نمیزنه؟ اون موقع به قول معروف دخالت در سیاست هست، این موقع دخالت ورزش در سیاست نیستش. یا مثلا در مورد مسئله واکسن برکت هم من گفتم، خب الان مثلا من میخوام بگم بزرگترین که نقطه ضعف عدم تراسانی به موقع من دارم میگم. مثلا در مورد همین واکسن کوبرکت که از افتخارات وان کشور ما هست، خب ما الان دچار یک وقفه شدیم. خب من که از مسئولین صحبت کرده بود، همین شرکت به مقابل برکت که کشورهای اروپایی مواد اولیه 20 میلیون دوز واکسن برکت رو در اختیار ما نمیدن. خب این یکی از مشکلات همینه. خب چرا ما این رو اعتراض